بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين شيعه قفت این کارهایی که میکنید ما لحظه لحظه از عصر تاسوعا تا صبح تا ظهر عاشورا همه اینا رو تو خاطر میسپریم و میگیم به هر مناسبتی هم ولو ظاهرا بی ربط یه گریزی به کربلا میزنیم تو هر صحبتی و مقاله و کتابی ولو بی ربط با این قضیه آخرش مثلا رو یه جوری به کربلا وصلش میکنیم ما نمیذاریم فراموش شما کاری بکنید ما فراموش میشیم ما نمیذاریم فراموش میشیم این کاری کرد. اینکه تو روایت ما آمده که گریه تو هر وقت امام حسین میاد گریه کنید یا تباکی. تباکی یعنی خودتون رو گریه بزنید. یعنی ادای گریه در بیارید. ادای گریه یعنی یه حالت سمبولیکه. یعنی حتی اگر اون لحظه تو تحریک هم انظر عاطفی نشید یا اشکت نیامد بازم بی تفاوت نباش در برابر یه حادثه. بازم ادای گریه سرت میزید بگید پایین ادای گریه در بیارید. یعنی بی طرف نباش. دارن وقتی از این قضیه یاد میکنن بیطرف نباشه ولو شده تظاهر کن که داری گریه میکنی سرتو بنداز پایین و دست یاد بگیر به چشم اینا خیلی پیام های مهمی باید شیعه اینجوری نگه داشته قضیه و الا تمام زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن که مسئله عاشورا فراموش بشه چون اصلا اسم حسین هر جا که میاد ظلم میده زیر سوال حکومت ها میده زیر سوال ربا و فرخوری میده زیر سوال استبداد میده زیر سوال خفقان و تکبر و تفرعون میره زیر سوال نفاق میره زیر سوال همین رو میره زیر حسین یه نفی همین رو یکی از این بچه های لبنان میگفت که حزب الله لبنان یک تلویزیون داره به نام المنار که تو کل منطقه خاورمیانه اینو این تلویزیون فرسنده قابل عکس میگه کشورهای اسلامی میگن از جمله داخل فلسطین اشکالی که خب اغلب فلسطینی ها برادر خواهره اهل سنت هم دیگه تقریبا همه شون این صحنه عملیات های استشهادی که بچه های حزب الله انجام میدادن که مثلا پسر می آمد مادرش خداحافظی میکرد و می گفت برو مادر به پسرش می گفت برو بچه دوش رو برو و می دید اینا روی پیشانشون یا حسین می نیسن و اینا این عملیات استشهادی و انتفاض و اینا همه کلن از اون لبنان الگو برداریش می کرد فلسطین و الا سابقه نداشت در 50-60 سال تو فلسطین مثلا این چیزا نبودش بر اینا همه الگو برداری از روی بچه شیعه های جنوب لبنان بود که تونستن اسرائیل رو برای اولین بار در تاریخ شکست بدن و ببرن عقب. اسرائیل هیچ وقت عقب نشینی نکرده جز جنوب لبنان. هر جا رفته گرفته مونده. الان جولان سوریه نمیدونم کرانهای غربی از اردن کجا از مثل هر جایی که گرفته توی 40-50 سال گذشته یه مونده عقب نرفت. تنها جایی که گرفت و عقب رفت لبنان بود به خاطر اینکه بچه های حزب الله بچه شیعه ها با اسم حسین اینا آمد. بعد میگفت از داخل فلسطین نامه می‌نویسن به ما خانواده های فلسطینی به ما میگفتن که این حسین چون اهل سنت و اهل سنت خیلی نمیشناسن میگفتن که این حسینی که لبنان رو آزاد کرد میشه بیاد فلسطین رو هم آزاد کنه میگفت از داخل فلسطین برای ما مکرر نهان میزن که این حسین که آمد لبنان رو آزاد کرد از حسین میشه فلسطین هم آزاد کنه ما هم گفتیم میشه شما همین کاری که اینجا در لبنان کردیم میگفت میشه میبینید که میشه داره میشه امام حسین اسمش اصلا خطرناکه اسمش خطرناکه عاشورا اصلا تا میگی خیلی ها میرن زیر سوال فقط این نیست که عاشورا بوی خون میده نه عاشورا در واقع بوی عدالت و انسانیت و کرامت میده ولی توش چون صلابت هم هست معنیش این که اگه جلوی عدالت و کرامت نیستید ما تا پای خون و جان واسدیم ولذا اونجا شروع میکردن قبر امام حسین به آب میبستن هی خراب میکردن تو تاریخ داره بارها شخ میزدن کل اون منطقه رو چیزی کاشته که اصلا محو شه ولی شیعه نگذاشت محو شه بعدن هم شخم فرهنگی سعی کردن بدن شخم فرهنگی مثل همین کاری که عرض کردن که آقا عاشورا یعنی خشونت جهاد یعنی خشونت شهادت یعنی حماقت جهاد یعنی خشونت شهادت یعنی حماقت ول کنید دیگه بسه این هم فرقی نمی کنه با آب بستن به کربلایی هم آب بستن فرهنگی است رو فرهنگ کربلا. از این کارا هم کردن ولی نمیتونن. گفت این خونی است که به دامان تاریخ نشست و دیگر هرگز پاک نخواهد شد. این خونی است نمیتونیم بشوییم. نمیذاریم بشوییم. نمیتونید حسین رو بکشید بعد آب بکشید خونه رو پاک کنید و این مجلس هم بگید. خب تمام شد دیگه، یه سوء تفاهمی بود تمام شد. نمیذاریم. این خون نمیذاریم از یاد بره. این لکه خون رو نمیذاریم پاک کنید از تاریخ. این بر دامان تاریخ نشست و برای همیشه پرچم جهاد و شهادت و عزت و انسانیت و کرامت خواهد بود. چه باید مبارزهای روشنفکری بکنیم، چه باید مبارزهای. البته از این طرف در برابر اینا و عکس العمل به اینها عرض کردم جریان‌های خرافی به وجود آمد. خب یه زمانه زیارت امام حسین اصلا به کلی حکومت‌ها ممنوعش می‌کردن. در بیشتر دوران توی 1400 سال اینجوری بوده برخورد شده با کربلا و اینا. مردم شیعه میگفتن ما میریم زیارت. میگفتن نمیریم. میزدن میکشتن میرفتن. بعد کم کم قوانین گذاشتن. خدا خیلی خوب حالا جوری شما رو که نمیشه. به شرطی میدونیم یه دورانه اینجوری بود اصلا. به شرطی میذاریم بریم زیارت که هر کس میخواد بره زیارت باید دستشو قطع کنه. هر کس میخواد بره زیارت میذاریم تا باید دستش قطع بشه، یه مالیات هم باید بده. شیعه زود سخت نزد بگم آقا دست ما رو قطع کنم، میخوام برم زیارت. یه دست ما رو قطع کنم. مبارزه منفی با این مسئله. دستشون رو قطع میکردن. دیدم درست بسید. مسئله حسین اینجوری بوده. شما دیدیم تو انقلاب خود ما و تو جبهه تو جنگ عملیاتی نبود که دیگه کسی بدون یاد امام حسین بزنه بخواد. وصیت نامه نیست که توش بدون حسین نباشه. از همین فرهنگ میترسیدن و میترسیدن. ترسناک هم هست واقعا. ترسناکه دیگه. یعنی کسی میگه آقا من پای اصولم وایستادم ولو به قیمتی که یه بچه 6 ماهه رو بزنی لطفارش بکنیم تو دست من که پدرشم این بچه دست پا بزنه، بعد من خونش میگه که مثلا یه خونو میپاشم به آسمان میگم خدایا چون پیش چشم توست من آرامم. جمله امام حسین دیگه خون علی اصغر رو پاشید به آسمان امام حسین در دور عاشورا و گفت خدایا این خون پیش چشم تو ریخته می شود پس تحمل اون بر ما آسان است. تا پیرمرد مثل حبیب بن مظاهر که میگن انقدر پیر بود این 90 خورده سن این دوستای پیشانیش و ابروهاش اونا میریخت چشمش برای که ببینه جلوش رو شمشیر بزنه پیشانیش رو با پیشانی بند میبرد. خب با این فرهنگ کاری نمیتونن بکنن که که از بچه 6 ماهه تا پیرمرد بگه آقا این اصول برای ما مقابل پاشوهایی نیستی. بهش بگن آقا وقت تو رفتی دخترات و زن تو اونا هم نیستن رفتی اینا. اینا رو میزنن چادر حجاب از سرشون بر میدارن مثل کنیز اینا رو پاشون برخورد میکنن. این کارها رو باشون میکنن دیگه بکنن این نیست. اصلا دیگه کسی حریف این فرهنگ میشه باید زر و زور و تزویر استبداد استکبار باید از این فرهنگ بترسه. باید به قبر همچی کسی آب ببندن. بعد باید با فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا مبارزه بکنن. راه دیگه ندارم. برای که فرهنگ پدر همه رو در میاره. پدر همه یه دستگاه های ستم بود. هیچ کارش هم نتونه بکنه. همون عاشورا هر عاشورا تو مجلس همه سرشون رو میندازن پایین. خودش از صد تا فحش به همه حکومت های ظالم بزنه. خود همین گریه مشروعیت همه حکومت ها رو میبرد به حکومت های ظالم. بعد یه عده‌ای برای که در برابر اون کارا از این طرف مقاومت کنن گفتن آقا ما رو از زدن و دست قطع کردن اینا ما رو میترسونی؟ بیا من خودم قلمه برمیدارم خودم میدارم تو در خودم چی میگی؟ من از چی میترسونی؟ من خودم قلمه میدارم تو سر خودم. تو از این بالاتر میخوایی با من کاری بکنی؟ بیا من خودم میزنم. که البته اینا دیگه من نمیخوام تعریف کنم، میخوام بگم که اینا عکس العملی بود در برابر اون جریان ها. ولی متاسفانه خود اینا هم کم کم افتاد تو مسیرهای افراطی و مثال خرافی اینا قاطی شد و حتی دشمنان هم ازش رو استفاده کرد. کم کم دیگه این فلسفهش رو ازش گرفتن. ولی ما هیچ روایتی که شما سینه بزنید سرتون بزنید هیچ روایتی ما نداریم. اینا اصلا سمبولیک اینا رو خود شیعه خود ایرانی ها خود شیعه درست کرده. دقت میکنید؟ اینا رو درست کردیم. ولی برای چی؟ این حالت که در واقع یه جور خودزنی است. یه جور خودزنی، زنجیر زدن یه جور خودزنیه. گفت شما ما رو از چی میترسید؟ میخوای منو شلاق بزنی من خودم با زنجیر خودم رو میزنم. میخوای منو با شمشیر بزنی من خودم قمه تو سر خودم میزنم. تو من از چی میترسی؟ به من میگه دست تو قطع میکنی میری زیارت، بیا دست تو قطع. ولی بعد دیگه فلسفهش ازش گرفته شد، کم کم تبدیل شد به یک آداب و رسومی که نمیخوام بگم خیلی از این سنت‌ها وقتی درست شده انقلابی بوده، انقلابی بوده، یه جور موضع‌گیری علیه ظلم بوده. بعد که کم کم تبدیل شده به عادات و آداب اجتماعی و فرهنگ و فلسفهش و اینا فراموش شده، همینا خودش میشه خرافی، خودش میشه ضد ارزش، خودش میشه مانع. مثل همین سنجاق و قفل و سوزن کردن تو بدنا یا قمه زدن هایی که الان گاهی میکنن، اینا دیگه الان تو پیام رو نداره، اینا الان دیگه او عرضش رو نداره. اما گریه کردن، عزاداری و این حرکت آرام سمبولیکی که میکنه شیعه که در واقع خودش داره میدنه، این نگیدنه اظهار غم میکنه، ابراز یک فاجعه تاریخی میکنه، یعنی که ما همچنان پس از بیش از 1,500 ما همچنان عزاداریم و اون خون هنوز تازه است. یک جلسه بود که از همین اساتید اروپایی بود تو مثلا مسائل وارد نبود و این تصویر مسائل عاشورا بود دیده بود و بعد گفت که از تو تلویزیون صحنه‌های عزاداری نارا دیده بود تو ایران بود موضوع چه اتفاق افتاده چی شده بعدش بسید که اینا دارن عزاداری میکنن برای یکی از رهبران شیعه که ایشون رو دادن کشتن و بچه هاش اینا رو اسیر کردن و فلان اینا. بعدشون گفت که کی اتفاق افتاده؟ مثلا تو اخبار اونا نگفتن. بهش گفتن که 1,200 سال پیش اتفاق افتاده. چون الان اینجور گریه میکنن اینا. آخه این بعد از 1,000 سال آدم اینجور گریه میکنه؟ مثل که دیروز این خون ریخته. مثل که این خون دیروز ریخته. از گفتن آره این خون دیروز برای که شیعه سد زمان و مکان رو تو مسئله عدالت و حقیقت و فضیلت میشکن. برای ما مهم نیست این خون کی ریخته، برای ما مهم اینه که این خون ریخته. این برای ما مهمه. خیلی تعجب کرده بود که این همه آدم بعد از 1,000 سال یه جوری گریه میکنن انگار دیروز حسین رو کشتن و زینب رو عطیر کردن. این که تو روایت ما آمده حتی تربت حسین، خاک حسین، خب خاکی کربلا که با بقیه خاکا فرق فیزیکی که نداره که، خاک خاکه دیگه با بقیه خاکای عراق فرقی نداره که. ولی میگه که سجده بر تربت حسین ثوابش بیشتر از بقیه سجده هست. برای چی؟ تربت حسین که تو خاک کربلا، خاک کوفه چه فرق داره با خاک بصره؟ یا خاک حجاز یا خاک همدان یا خاک ری یا تهران چه فرق داره؟ شیعه میگه این فرق داره، خیلی فرق داره، فرق داره این خاک با اون خاک. چه فرق داره؟ میگه فرق داشته که در این خاک انسان و تاریخ شاهد حماسه بود. این اتفاق دیگه در هیچ خاک و در هیچ نقطه دیگری از جهان اتفاق نمیفته. همه اتفاقای دیگه مهم من اما هیچ کدوم دیگه اهمیت ندارن. اجرا سجده بر خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده ها. برای که تو اون سجده شما به لوازم عملی اون سجده هم باید منتظر باشید. یکی از لوازم عملی سجده در برابر خدا و توحید، یکی از لوازم عملیش فراموش میشه تو جوامع اسلامی، مسئله آمادگی برای فداکاری در راه وصول. سجده رو خاک حسین همش به ما یادآوری میکنه که این سجده که یک حرکت توحیدی است، جدا از حرکت فدا و ایثار، جدا از آمادگی برای که یک لحظه همه چیز رو معامله کنیم. همین الان آماده هم کشته بشن، هیچی برام مهم نیست دنیا. از جانم، مالم، زنم، زندگیم، همسایم، اعتباراتم، از همه چی، مدرکم، شغلم، همین الان حاضرم از همه چی بگذرم. سجده روی تربت حسین همینجی بگیره. یعنی توحید با ولایت و عدالت ارتباط داره. برای اینه که سجده روی خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده. برای که توحید رو وصل میکنه به ولایت و عدالت و وصل میکنه به جهاد و شهادت. اینا چیزی که باش مبارزه شده. اما از اون طرف هم مواظب این فرهنگ خرافی بود که دروغ تو روزخانی، مدعی دروغ، روزخانی دروغ، خونی مالی کردن، بچه کوچیکو مثلا برم داره به اسم چیزی علی اصغر بهش قمه بزنن، خودشون رو قدرن، اینا دیگه نیست. چون حتی همین سنت زنجیرزنی و سینه زنی و اینا هم ما تو روایاتمون نداریم. تو روایات داریم که نام حسین رو زنده بدارید و به یاد او گریه کنید و اشک بریزید و نگذارید فراموش بشه. اینا رو داریم. اما دیگه بقیه‌اش حرکات سمبولیکی که خود شیعه یا خود ایرانی ها به خصوص درست کردن خیلی هم قشنگه. خیلی قشنگ. یه مثلا میلیون ها انسان بریدن تو خیابون اشک بریزن و بزنن به سینه و همه جوری گریه کنن که انگار همین الان چه؟ همین الان دور عاشورا است. قشنگه. ولی باید مواظب باشیم که از مفاهیم اسلامی و ارزش‌ها و احکام اسلام خارج نشه. یه چیز تبدیل به یک مسائل احمقانه و خرافی و دروغ، مبالغه، قلوب اینا نشه. چون خود امام حسین و خود ائمه‌شون نقل شده که قلات، قلات یعنی قاضی های اونا که قلوب میکنن، مؤمن نیستن. اونایی که در حد در حق ما قلوب میکنن، اونایی که ائمه رو از پیغمبر بالاتر میبرن، ائمه رو در حد خدا گاهی میشونن، اینها مسلمان نیستن، قلوب میکنن. فهمیدن ما از اونا بیزاریم. حتی من این روایت به شما بگم، در زمان حکومت حضرت امیر از جمله یه جا که حکم مرتد یعنی اعدام اجرا شده موردی بود در مورد علی اللهی اجرا شده دست خود علی. چون در زمان خود حضرت امیر بعضیا ایشون رو فراتر از انسان می‌دونستن، او همه دشمن داشت، از اون طرف اینجور آدمایی هم بودن. پیغمبر فرمودن تو جنگ خندق، به نظرم جنگ خندق اگه یادم باشه، پیغمبر فرمودن که چیزهایی راجع به علی میدانم که اگر بگم همون نسبتهایی که به عیسی ابن مریم دادن به علی میدن. من میترسم همون حرفایی که راجع به عیسی زدن راجع به علی بزنن، لذا نمیگم علی کیه. اگر بگم نسبت خدایی بهش میدن و قدمش رو هر جا میذاره خاک زیر کفشو در تبرک برمیدارن، لذا نمیگم. میترسم قلوب بشه در موردش. بعد از پیغمبر و بعدها با همین علی چی کردن. خب وقت حضرت امیر اونجا داره که این خیلی جالب. حضرت امیر روز داشتن با اسب میرفتن، با بعضی اصحابشون رسیدن به یک جمعی، دیدن واسه کناری و عاشقان شیفته فوق‌العاده امام علی بودن. همونجوری که داشت حضرت امیر میرفتن سلام کردن به اینا، دیدن اینا واسطدن مثل عاشقی که به معشوقش، مثل بنده‌ای که به خدای خودش داره نگاه میکنه، دارن به علی نگاه میکنن. حضرت امیر نگاه کردن بهشون، دیدن اینا زیر لب همشون دارن میگن انت تو. حضرت امیر فهمید که اینا چی میگن، چون بهش میگفت خبر داشت که یک هرچی جرمه به وجود آمدن، جرمه افراطی. حضرت امیر رو کرد گفت که فهمید چی میگن. گفت خدا مرگتون بده، من چی؟ خدا مرگت بده، من چی؟ گفت تو خدا این خدا توی. گفت تو مسیح، تو از مسیح بالا کن. همونطور که راجع به مسیح گفتن خداست و پسر خداست. اونجا داره که حضرت امیر از اسب آمد پایین و فوری به سجده رفت و در سجده اشک ریخت و استغفر خدایا. اونجا داره که حضرت امیر استغفار کرد، گفت خدایا تو میدانی که من بیزارم از اونچه که اینها میگن، من خودم رو بنده تو میدونم و متنفرم از اینچه که راجع به من میگن. بعد بلند شد حضرت امیر گفت که شما منظورتون چیز دیگه ای بوده. گفتن نه، منظور ما همونیه که تو گفتی خودت فهمیدی. بعد حضرت امیر گفت که توبه کنید الا بسیم من اعدام کنید. گفتن که ما رو اعدام کن، این ما توبه نمیکنیم. اونجا داره که حضرت امیر دستور دادن گودالی کندن و در اون گودال هیزم ریختن، یه گودال دیگه هم کنارش ساختن، یک کانالی بین دو تا گودال ایجاد شد. اون گودال آتش افروختن، درش رو بستن، اینا رو هم ریختن توی گودال و اینا همه خفه شدن و مردن. اعدامشون کرد. ها بعضی میگه آقا برای چی خواهی مریدش بودن عاشقش بودن؟ بعضی هم میگه این انحراف از توحید چه به نام علی چه به نام ضد علی، هر دوش به یه اندازه خیانت به بشره، خیانت به توحید. برای که بعدا میگفتن علی در زمان خودش بهش گفتن تو خدایی، این هم زیرسیبیلی رد کرد، زیرسیبیلی رد کرد، گفت بلا خیلی خود نه من خدا نیستم ولی حالا عیب نداره. از این کار علی میکرد دیگه هیچی برای اسلام نمیموند، به شما بگم هیچی برای اسلام دیگه نمیموند. حضرت امیر دید یک طرف این ترازو، یک کفی این ترازو کل بشریت و کل اسلام تا آخر تاریخ، یک کفه ترازوی هم این دویس نفر هم که یه عده یعنی چند نفر هم که این حرف دارم میزنن این ارتداده، این الهاد به نام دین، این منحرف کردن مسیر کل دینه، این توطئه است علیه دین. میدونی این معنیش چیه؟ بعضی میگن آقا چرا حکم مرتد اعدامه؟ البته مرتد به معنی کسی که سوال داره، شک داره، نیست، مستضعف فکریه یا از رو عصبانیت یه چیزی گفته، اینا مرتده که گفتن ایدان اینا نیستن. اغلب اینا که بعضی فکر کنن مرتده، اینا مرتد نیستن، اینا مستضعف هست. مرتد کسی که میفهمه چی میگه علنن و دست زنه به توطئه علیه کل اسلام. پس بنابراین این دو تا نکته رو توجه داشته باشین. یکی این مسئله که ارتداد یک عمل ناشی از جهل و شک و استضعاف و حرفا نیست، اون ارتدادی که باش برخورد میکنه اسلام، اون ارتداد همین مبارزه رو در روی آگاهانه علنی است با مفهوم توحید که یک جور قتل معنوی است، قتل عام معنوی است بلکه، و بستن آب است به روی کل تشنگان معرفت و معنویت، یعنی کلاهبرداری است از کل مؤمنین. مرتد کسی است که یه جا با همه انبیا داره مبارزه میکنه. مرتد داره میگه که کل انبیا دروغگو بودن. مرتد کسی است که میگه در واقع معنی کارش اینه دیگه، میگه کل انبیا از اول تا آخر دروغ گفتن، فریب دادن بشریت. تمام کسانی که برای در مسیر دین و ارزش‌های دینی در طول تاریخ فداکاری کردن، جهاد کردن، زحمت کشیدن، زندان رفتن، تبعید رفتن، گشنگی کشیدن، شلاق خوردن، کشته شدن، همشون احمق بودن. معنی ارتداد اینه دیگه. خب پس این مسئله قلوب و مبالغه هم از این درست باش برخورد. من آخرین بخش علایق من یه اشاره بکنم به دو سه نحوه تئوری سازی راجع به عاشورا هم شده. اینم توجه داشته باشید تئوری سازی که بعد قبل از انقلاب، بعد از انقلاب 40 50 سال اخیر تو فرهنگ به اصطلاح روشنفکری در داخل کشور من دیدم هر چند نمونه شو. اینم یه اشاره فقط می‌کنم، تفصیلش رو دیگه الان نمی‌رسیم. خب اونایی که مثلا دانشجوی همین دانشگاه بودن، دانشجو سنتی شریف قبل از انقلاب، بعضیا یادشونه که بعد از این نظریه که من الان میخوام مطرح بکنم، قبل از انقلاب مطرح بود تو محافل دانشگاهی، حتی خود همین دانشگاه هم این مسئله مطرح میشود. دو سه نوع روی کرد به مسئله عاشورا و این که عاشورا رو چجوری تحلیل بکنیم وجود داشت و داره. من به اینا فقط اشاره فهرست وار میکنم، دیگه وارد تفصیلش نمیشه. یه دی با مسئله عاشورا قبل از انقلاب رایج هم بود خیلی، با مسئله امام حسین مثل به عنوان یک اسطوره تاریخی مذهبی عرفانی مواجه شده، بدون ارتباط با ابعاد دیگر مسئله عاشورا. این خودش یه جور تحریف و انحراف در تفسیر عاشورا. می گفتن که مسئله عاشورا هیچ حکمت عقلانی، اجتماعی، سیاسی، عدالت خواهانه، زمینی پشتش نبود. مسئله فدیه بود. فدیه همون حرفی که مسیحی‌ها راجع به عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما میگنن. چی میگن راجع به عیسی؟ میگن خدا به زمین آمد، در قالب انسانی متجلی شد، پسر خدا تا قربانی کل بشریت بشود، جبران بکند گناه اولیه بشر رو، آدم رو. تو اونا کلیسا میگفت هر انسانی که به دنیا میاد کافر، نجس، خبیث به دنیا میاد، ولذا غسل تعمید میدادن. عیسی مسیح آمد، خدا بود که به زمین آمد، پیغمبر خدا آمد که فدا بشود، صلیب برود تا یک جا قربانی کل بشریت بشه و او بار گناه اولیه آدم رو از دوش ما برداره. درسته؟ با تقریرها و قرائت‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف مسیحی که اینا خودشون باز چند جور برد. مسئله تثلیث، مسئله فدا، مسئله اشاعه ربانی، مسئله که اون آب شراب و نانی که می‌خوریم گوشت و خون عیساست و مسئله که خود فرقه های اهل سنت و فرقه های مسیحی را جلی قضیه خیلی با هم درگیر شد. میگن حسین هم میدونست که حسین اصلا مسئلهش مسئله امر به معروف نهی از منکر و عدالت و حکومت و سیاست و حرفا نبود، مسئله فدیه بود. حسین همان مسیح است. اتفاقا این حرف رو همین چند وقت یک پروفسور غربی که یکی از دانشگاه‌های آمریکا ایشون مباحث این کلام مسیحی رو درس میده، من یه جایی در یک سمینار ایشون دیدمش. اتفاقا ایشون تعریف ما ایرانی از این شیوه و اینا، او به من اینو گفت، گفت ما یکی از نقاط خوب برای گفتگو بین ما و شما مسئله حسین و عاشوراست. گفتم چطور؟ گفت برای که شما راجع به حسین همون چیزی رو میگید که ما راجع به مسیح. شما میگید حسین فدا کرد خودش رو و فدیه بود، ما راجع به مسیح همین رو میگید. گفتم نه، ما راجع به حسین رو نمیگید. گفت شما قبول ندارید عقیدت نیست که در واقع حسین فرستاده خدا بود که بیاد کشته بشه در عاشورا تا گناه کل بشریت بخشیده بشه؟ گفتم نه. گفتم این نقطه خوبی برای گفتگو هست، ولی تفاهم با هم دیگه نداریم، ما نظر خود داشتیم، ولی ابدا در گفتگو از همینجا هم میشه شد. فرهنگ مسیحی هم در قرون وسطا این بود، الانش هم همین. آقا به شما بگم فرهنگ حتی گرایش‌های جدید مسیحی، کلام مسیحی به اصطلاح روشنفکری دینی از نوع مسیحی الان هم همین میگن. مثلا اگزیستانسیالیست‌ها چی میگن؟ اگزیستانسیالیست‌های مسیحی مثل کیرکگارد و دیگران میگفت ایمان جهش در تاریکی و ظلمت است. ارزش ایمان اینه که تو داری شیرجه میری تو جهل و مجهولات. ایمان و عشقی ارزش داره که نفی عقل توشه. بعضی توی فرهنگ ما متاسفانه خیال میکنن همینه. من حتی تو بعضی از مدعی هم دیدن این رو میدنم. نه، اینجوری نیست. ما عقیده داریم عاشورا همونقدر که تجسم عشق بود، همونقدر تجسم عقل. عشق تو فرهنگ شیعه ضد عقل نیست. اتفاقا مبتنی بر عقل. مبنای عقلانه. عشق ادامه عقله. تکمیل عقله. نه نفی عقل. تو فرهنگ اسلام شیعه. بله، حالا یه بار دارید مجازی و شاعرانه حرف میزنی که من دیوونتم، هر کی دنبال دیوونه میگرده، من دیوونه حسینم، من اصلا عقل ندارم، من فقط عاشقم. یه بار دارید شاعرانه حرف رو میزنی، عیب نداره. یا مرادتون اینه که مرادتون از عقل یعنی محاسبات مادی خودخواهانه، یعنی چرتک اندازی. اگه مراد از عقل اینه، یعنی عقل بازاری، فقط چرتک انداختن بلد باشی، بله. عاشورا عاقلانه نبود، به این مفهوم عاقلانه نبود یعنی خودخواهانه نبود. این عقلانیت ولی نیست، این نفسانیته. ما بهش میگیم، بعضی بهش میگن عقلانیت، این نفسانیته. این عقلانیتی که الان فرهنگ غرب لیبرال سرمایه‌داری نمیگه آقا عقلانیت 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 سرمایه‌داری، این عقلانیت نیست، این نفسانیته، خودخواهیش، استکباره. یعنی همه دنیا فدای من، همه چی مال من، من مرکز دنیا، حقوق بقیه تحت شعاع حقوق من، منافع دیگران تحت شعاع منافع من، ارزش ها و اخلاق و دین و وحی و اینا همه نسبی هن. منم که مطلق هم، اونا نسبی هن. اونا همه مشکوک هن. منم که قطعی هن. لذت من، سود من، تجربه من واقعیت داره و مرکز پرگار حیات و فلسفه هست. از این همه چشک، همه چیز مشکوک نسبی هست. از همه چیز میشه هزار تا قرائت کرد، ولی از منافع من یه قرائت، اونم اونی که خودم دیدم. این همون فرنگ آمریکایی صهیونیستی الان تو دنیا دیگه نمیگه، سیاه آمریکایی صهیونیستی تو دنیا هم نمیگن دیگه. میگن وقتی صحبت اسلام و ارزش‌های اسلامی همه چی نسبی و مشکوک و قرائت‌های مختلفه. ولی نوبت به منافع اونا که میشه، میگن آقا قرائت مراعات ما سرمون نمیشه. قرائت مراعات نمیشه، نسبی پیشی ما نمیشه. همه چی قطعی مطلق روشن واضحه، همونی که ما میگیم. اون باید جهانی بشه. این خیلی فرنگ جالبی. پس عقلانیت تو عاشورا عقلانیت هست، عقل هست، همون وقت که عشق هست. اگه عقل مراد از عقل چرت انداختنه که من فقط منافع خودم رو ببینم، بله. میگه آقا این دیوونگی نیست که آدم پاشو را بیفته با 70 تا آدم با زن و بچه اینا پاشو بره اونجا دوری کشه که تو میدونی خطن کشت میگه اون دیوونگی دیوونگی. اگه مراد از عقل یعنی خودخواهی این که من باید به هر قیمت زنده بمونم و بخورم، اگه زندگی رو معنی چریدن و خوابیدن و خوردن و خوابیدن معنی کنی، بله اینا خلاف عقل. اما عقل به معنی دقیق کلمه عقلانیت، عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت و عقل عملی یعنی چی؟ یعنی کاری بکن که سودش بر ضررش بچربد. معنی عقلانیت نیست؟ ما همین معنی رو قبول داریم و ما میگیم در عاشورا این عقلانیت اتفاقا رعایت شد. یعنی چی؟ یعنی امام حسین و اصحاب امام حسین ضرر کردن یا سود؟ سود کردن، ضرر نکردن. رضا خیلی عقلانی بود عملشون، برای که یه لحظه یه نصف روز درگیری رو تحمل کرد در برابر ابدیت. و لذا به این معنا شهدای ما همونایی که رفتن تو میدون مین، همونایی که درگیری ها بودن، نه اونایی که زمانش ها تو زندان ها زیر شکنجه کشته، نه دیوونه نبودن. ما خیلی هم به معنی دقیق کلمه خیلی بازاری حساب کردن، یعنی بازاری حساب کردن. برای که با خودش گفت من 10 روز شکنجه میشم، کشتت میخورم، یا مثلا یه سرکشی تیزی میاد چی میشه، یا اصلا معلول میشم یه 30-40 سال نفتم و مشکلات میدم، بعدش در برابرش ابدیته، در برابرش به ابدیته، بهشته. این ضرر کرده یه سود؟ او کسی میگه این ضرر کرده که منکر ماورای عالمه، یعنی میگه دنیا و همینه، همین طویله، همین طویله دنیا، دنیا یه استبلیه، هر کی زودتر سرشو کرد تو آخر بیشتر خورد، یه لگدی هم به این بغلیا پروند، او دیگه خورده، او سود کرده، او عاقله. هر کی دیرتر آمد تو این صف، دیرتر سرشو کرد تو آخر، لگد کمتری زد، لگد بیشتری خورد، دیوونه است. وقت به این معنا که تمام این شهدای تاریخ همه دیوانگان تاریخ بودن، تمام مجاهدان تاریخ ابلهان تاریخ بودن، به این تفسیر بله. اما واقعیت اینه که این عالم شیعه اسلام میگه آقا یه گذرگاهه، یا دالانی ازش عبور میکنی، بعد ابدیت. ما 30-40 سال 50 سال بیشتر که توی عالم نیستیم، تازه ما و شما که اکثرش تموم شد، بیشترش گذشت، جای خوبش گذشت دیگه. من از این بعد دیگه 40 و 50 به بعد اینا دیگه جای خوبش که نیست، که جای خوبش تو حلقه بوده، هر چی بوده، اگر بوده. 40-50 سال معامله کنی با ابدیت، این ضرره، این غیر عاقلانه است. پس ما عقل و با عشق، این تفسیر که حسین مسیح بود و کورا اسطوره ای شد و توش هیچ محاسبه ای نبود، عقلانیت نبود، نه. یه تفسیر دیگه برعکس این بود، اون میگفت آقا ما فقط داریم همین عبادت و تقرب به خدا و ثوابش عزاداری میکنیم، مثلا به حکمت عاشورا و اینا کار نداریم. یه جریان انحرافی دیگه از این طرف به وجود آمد، گفت آقا عاشورا میدونی چی بود؟ آره، قضیه عاشورا، قضیه عاشورا یه جنگ چریکی شکست خورده بود. حسین میدونی چی بود؟ یه چگوارا بود. حسین چگوارا بود، یه چریکی بود، قیام کرده یه حکومت ظالم، همه محاسبه ها فقط سیاسی، مادی، زمینی، قدرت طلبانه. حسین ابن علی میشه یه چگوارا، یه چریکی که علیه حکومت قیام کرده و کشته شده. این نگره هم قبل از انقلاب و اول انقلاب بود خیلی، اون زمانی که تحت شعار فرهنگ مارکسیستی به خصوص، فرهنگ چریکی، همه دا بحث شد. و بخشی از ادبیات روشنفکری دینی غلط، نه روشنفکری دینی درست، قبل از انقلاب که یه جور آمیختگی با فرهنگ غرب بود، همین بود، میگفت آقا عاشورا یعنی خون و تلاش و مبارزه سیاسی اینا. آقا عاشورا ظاهرش اینه، باطن عاشورا که اینا نیست، اصل عاشورا این نیست، اصل عاشورا عرفان بود، اصل عاشورا معنویت بود، تقرب به خدا بود، ادای تکلیف الهی بود، شریعت بود، امر به معروف و نهی از منکر بود، اینا ظاهرش بود، البته جزءش اینا. امام حسین سیاسی نبود تو کربلا فقط، همونطور که اسطوره و عبادی نبود فقط تو کربلا، هر دوی اینا بود. اینم یه افراد، افراد یه افراد میگه عاشورا و کربلا هیچ ربطی به واقعیت عالم و سیاست و عدالت و حکومت نداره، اصلا اسلام جدا از حکومت عاشورا هم ربطی به حکومت نداشت، حسین نمیخواست اصلا حکومت اسلام، حسین همونطوری بخواستی به کشته بشه که براش روزه بکنن. یه فرهنگ هم از اون طرف میگفت که حسین برای سیاست و دولت، تشکیل دولت قیام کرد، مسئله معنویت و تقوا و عشق و آخرت و ارزش‌های الهی و دین و خدا و آخرت و اینا فراموش. یه چریک بوده، یعنی فقط اسلام عبارت است از سیاست و مسائل اجتماعی، یه معنویت و تقوا و اخلاق و عرفان اینا هیچ. این دو تا انحراف. یکی دیگه هم اون حسین مسیحی بود اولیش، این دومیش حسین چریک. با قطع نظر از معنویت و دین، با قطع نظر از توحید و معاد، برای که شما سراسر من این آورده بودم بعضی جوابات امام حسین رو بخونم، این موضوع از حسین السلام علیه جوابات خیلی زیبا در تمام لحظات تاریخ عاشورا و تاسوعا امام حسین همش از معنویت و تقوا و نماز و عبادت و تقرب به خدا و پاداش الهی همش حرف می‌زد. در این حال از عدالت و سیاست و حکومت و حقوق انسان و تکلیف اینا رو نمی‌گه. یه حسین سومی هم ساختن، حسین دموکرات. دیگه هم توی مطالب بود بعد از انقلاب هم گفتن، هنوز هم دارن میگن. میگن آقا امام حسین میدونی چرا از مکه را افتاد بره سمت کربلا و اینا کوفه؟ برای چی؟ ایشون که نمیخواست که کشته بشه و اصلا نمیدونست که کشته میشه، مسئله علم امام هم ممکن میشه. در حالی که روایت پر از اینکه امام حسین اصلا وقتی که امام حسین به دنیا اومد قنداقه شو دادن دست پیغمبر، پیغمبر گریه کرد. این روایت داره که اولین روضه‌خوان امام حسین پیغمبر بود. قنداقه شو دادن دست حسین، پیغمبر گریه کرد. حضرت فاطمه پرسید که پدر چرا گریه میکنید؟ فرمود که دارم میبینم وقتی خون دست پا میزنه، الان دارم من میبینم. دارم دست پا زدنش تو خون رو الان دارم میبینم. اینا میگفتن نه آقا اصلا بعد شهادت اینا نبوده که، ایشون نمیخواست که چیزی، آقا دموکراسی ایجاب میکرد. ایشون تو مدید مردم کوفه نامه نوشتن، بیعت کردن، رأی دموکراتیک بهش دادن. گفت خب دیگه اکثریت مردم کوفه به من رأی دادن، بنابراین من از این بعد حق حاکمیت و مشروعیت پیدا کردم، بنابراین من حق دارم برم برای کوفه برای تشکیل حکومت. حسین دموکرات. بعدم که نزدیک کربلا قضیه نزدیک کوفه پیش اومد و دید اینا بیعتشون رو پس گرفتن، این آقا فرمودن به مردم کوفه که خیلی شماها بی تربیتین، مثلا نامردا، شما به من نامه نمیشید، به من رأی دموکراتیک بدین. من داشتم میامدم اجرای دموکراسی بکنم در اینجا، مردم سالاری. بعد حالا زدین زیرش، ولی خب دیگه حالا که زدین زیرش دیگه از این به بعد دیگه کار من مشروعیت نداره، دیگه من مشروع نیست، حتی حاکمیت ندارم. همین یزید حتی حاکمیت داره چون اکثریت با اون، من دیگه حتی حاکمیت ندارم چون حق حاکمیت منشأش رأی اکثریت دیگه، دموکراسی اینو میگه. خب بعد ایشون گفتش که خب دیگه حالا دیگه دموکراسی چون وحیه و شما هم رأیتون از من پس گرفتین، از این به بعد دیگه عاشورای حرکت دموکراتیک نیست، من با اجازهتون از همینجا برمیگردم. بله امام حسین گفت بذارید من برگردم، اما این استدلال رو کرد، بهشون گفت شما خائنید، گفت عذاب خدا در دنیا و آخرت بر شما ببارد خواهد، شما اعلام آمادگی کردید برای جهاد و تشکیل حکومت اسلامی، بعد زدید زیرش. نگفت دیگه من حق حاکمیت ندارم، گفت حالا که شما خائنید و لیاقت رو ندارید بذارش رو بگیرید، پس من برمیگردم. چون اونم میدونست نمیذارم برگردم، ولی گفت حجت تمام بشه. اینم یه حسینه که عاشورا بر اساس دموکراسی، عاشورا بر اساس لیبرال، از این هم دارن میگن، این مقاله هم خیلی نوشتن این سالا. چون بعضیا فکر میکنن که اسلام هم ارزشش رو از دموکراسی میگیره. یعنی اسلام هم اگه دموکراسی تاییدش نکنه، اسلام هم ارزش نداره. اینا مسلمان نیستن به شما بگم. کسانی که حجیت و اعتبار اسلام رو منوط میکنن به دموکراسی مسلمان نیستن. حالا ممکنه جاهل باشن، ممکنه سوادن، ولی اینا اسلام نیست. ما با قطع نظر از دموکراسی من اسلام رو قبول دارم. توحید مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ نبوت پیغمبر یا معاد مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ مگر ارزش عدالت ارزشش از دموکراسی مگر میگیره؟ مگر حقایق تو عالم ارزششون از دموکراسی میگیرن؟ مگر فضیلت های اخلاقی و ارزش ها از دموکراسی میگیرن اعتبارشون؟ دموکراسی باید اعتبارش رو از اینا بگیره. دموکراسی باید ارزش و اعتبار خودش رو از توحید و نبوت و عقل و عدالت بگیره. دموکراسی اگر در برابر توحید و عقل و عدالت نیسته، اون دموکراسی پشیزی ارزش نداره. ما دموکراسی رو در چارچوب دین می‌بینیم، در چارچوب توحید و نبوت، در چارچوب عقل و عدالت، در چارچوب ارزش‌ها و اخلاق. دموکراسی در برابر ارزش‌ها پشیزی ارزش نداره، مثل استبداد هیچ فرقی نداره. دموکراسی با استبداد از این جهت هیچ فرقی با هم نداره. استبداد استبداد یک نفره، دموکراسی استبداد یک گروه، استبداد استبداد یک حزب. مسلمان که بنده خداست، بنده نه دیکتاتور نه بنده دموکراسی. ما دموکراسی و حق حاکمیت و مشروعیت رو در چارچوب اسلام فقط معتبر می‌دونیم. اگر یه وقتی در تاریخ پیدا شد یه دوره‌ای که اکثریت بشریت 5-6 میلیارد دوستان اکثریت بگن آقا اسلام نه، ما نمیگیم خب دیگه دموکراسی حکم میفرماید که ما اسلام بگیم. همه مگه همین روز الان خب اکثریت بشریت که مسلمان نیستن. شما هیچ وقت میگید چون اکثریت بشر اسلام قبول ندارن پس اسلام رو ما به دلیل دموکراسی میذاریم کنار. ولی میگی که خب اسلام وقتی امکان اجرا داره که اکثریت بفهمن، بپذیرن و توجیه باشن. وقتی اکثریت نپذیرفتن و مخالفش باشن تو بشریت تو دنیا نمیشه اجرا کرد. اینا رو اجرا نمی‌کنید. اما نه اینکه ارزش و اعتبار نداره. امکان اجراش مشکل هست. مثل خیلی چیزای دیگه. اینقدر آدمای بیمار هستن که نسخه و دارو برای علاجشون هست ولی چون امکانش نیست که این دارو به دستش برسه این نمیره. این نمیره اما معنیش نیست که اون نسخه بی ارزشه. این نمیره. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که گفتن که جامعه ای که علی رو پس زد، علی رو کنار زد، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. جامعه ای که دست رد به سینه علی زد و 20 چند سال علی رو از حکومت دور کرد، اون جامعه بعد لایق حکومت معاویه ها و یزید ها و بنی امیه ها و بنی عباس. جامعه ای که علی رو حسنیدن علی رو از علی بودن محروم نمیتونه بکنه، علی بودن رو که از علی نمیتونه سلب کنه، خودش رو از علی داشتن محروم کرد و چوبشو خورد در دنیا و آخرت. چوبشو خورد و میخوره. شما میدونید تا همین الان مسلمان ها دارن چوب حضرت علی از حکومت رو میکنن. میدونید این رو که اگه علی بلافاصله آمده در سر کار باشه، مثلا وضعیت کل جهان اسلام و کل جهان بشر یه جوری دیگه بود. اگه حکومت امام حسن سقوط نکرده بود وضعیت بشر یه جوری دیگه بود. اگه حسین تو عاشورا مردم کوفه زیر پیمانشون نزده بودن، امام حسین کوفه رو میگرفت و بعد حکومت رو کلا میگرفت، میدونید بعد کل بشر یه جور دیگه بود. میدونید بنابراین ما نه حسین مسیحی، نه حسین اتاتوری، نه حسین ارتجایی و خرافی، نه حسین چگوارایی و مارکسیستی و نه حسین لیبرال دموکرات، اینا هیچ کدوم حسین ابن علیه که شیعه برای او هر سال داد میزنه نیستن. حسین ابن علی رو همون گونه که بود و می اندیشید و مبارزه کرد و شهید شد با چماق. و حسین ابن علی هم فقط زور عاشورا نه، همش ما تا امام حسین میان مثلا شهادت و خون و اینا زیاد نمیاد. اینا البته یه اونجا بزرگ انسانی ده، امام حسین اینا فقط نبوده. شما من روایت جواب بدید تاریخ زندگی امام حسین بخونید، گذشتش، عبادتهاش، اعتکافهاش، تقواش، بودش، کمک به معرومینش، کمک به فقراش، انسان دوستیش، تواضعش، بزرگیش. خودش میگه اگه یک کسی بیاد تو گوش چپ من به من فحش بده، بعد بلافاصله بیاد تو گوش راست از من عذرخواهی کنه، من همون رو میبخشمش. یادم میره از اون حرف تربیتش. به آدمای بد فاسد بدذات دشمن خودش کمک میکرد. تو روایت داره که کسی آمد از دور امام حسین شناخت، این مورد راجع به امام حسن علیه السلام هم نقل شده. آمد جلوی این ور خیابون گفت تو حسنی؟ تو حسینی مثلا؟ گفت بله. پسر علی و فاطمه اینها. گفت پس بگیر. شروع کرد هر چه به ذهنش آمد گفت. فحش‌های رکیک که ثبت شده تو تاریخ. فحش‌های عجیب غریب به خود ایشون به پدر ما داشت. اونجا داره که امام هم راجع به امام حسن نقل هم میده. اینا ایشون هم طور کوش کردن آرام هم تو مرکزی به خود زده. اینا و فحش‌هاش که تمام شد بعد گفتن که شما اهل این شرف ایوان نیستید. غریبی. اینا. خب به تو چه من دارم بدونم با شروع کرد فحش دادن. این خود یک کسی که فحش داده نقل کرده، یک روایت از خود اون نقل شده. میگه من هر چی به ذهنم اومد بهش گفتم. میگم همینطور آرام میشه که مثلا دوستم داره بعدم کنه اینا اینجوری به من گوش میکرد. یا مثلا اولاق درستم اینجوری به من گوش میکرد. منم هی عصبانی تر میشدم. من فحش میدادم میگفتم الان خواستم اینو عصبانیش کنم، من خودم بیشتر عصبانی میشدم. میگم همینطور آرام گوش میکرد، گاهی یه لبخند میزد. بعد دیگه میگه بریدم، خسته شدم. دیدم دیگه خسته. یک چاپن داره من دارم. هم فحشام تموم شد. هم دیگه نفسم برید. بعدم خب این که من هرچی میگم دیگه عصبانی نمیشه. بعد خسته شدم. این تون صدام آمد پایین و فحشام تموم شد. نه دیگه میخواستم برم. دنبال بهانه میگشته که امام یه چیزی بگه بعد اینا مثلا بزنن در دیجه. بعد که میگه خوب فحش دادم امام حسین یک آیه قرآن برام خون که معنیش اینه که من با تو مشکلی ندارم. تو مستضعفی. تو قربانی تبلیغات این هستی. وظیفه من گذشته. وظیفه من تحمل امثال توست. معنی آیات قرآن میگه. میگه حرفا رو زد، بعد هی گفت من شرمنده شدم، خجالت کشیدم از حرفایی که زدم، بعد خواستم برم. گفت خب شما اینجا که غریبی چهری ندارید، من یه خونه دارم برای همینجا افراده، اگه شما لطف کنید بیا اینجا مهمان من باش، هم برای شام هم برای خونه هم حد صحبت هم دارید بگو، اگه سوالی از من دارید بگو، من راهنمایی جواب میدم. اگرم گرسنه این سوال ندارید من تیرت میکنم. میگه هر جمله که از ذهنش در میامد میشون من هی بیشتر خجالت میکشیدم، عرق میکردم، دیگه یه دیری شد که از شرمندگی میخواستم فرو بدم تو زمین. بعد میگه که وقتی خوب شرمنده شدم خودش فهمید من خجالت کشیدم، حالا میخوام عذرخواهی کنم. حاضر نشد صبر کنه که من به اندازه یه عذرخواهی باز شرمنده بشم. بعد باز یه آیه قرآن دیگه خوند که اگر کسی از کاری بکرده پشیمانه رو ببخشید خدا هم رو ببخشه، که یعنی مهم نیست حالا پوشه چیزی گفت. بعد میگه دست من ول نکرد تا منو برد تو خونه رجید. و بعد خود این میگه امروز من در تمام دنیا کسی را بیش از حسین و حسن و پدر و مادرش نیست نمیدارم، چون بیک از شیعان امام حسین کمک میکرد به آدم هایی که بعضیشون بدنام بودن، دشمنانشون بودن. یکی از اصحاب امام حسین گفت آقا به فلانی هم شما کمک میکنی؟ امام حسین فرمود که مثل باران باش، در خوب و بد بباری. گفت ما مثل باران در خوب و بد میباریم. بعد گفت خدا این آدم های بد رو خدا مستحق توحید دونسته، پیغمبر براشون فرستاده، تو اینا رو مستحق یک سلام نمیدونی؟ میگو بهش میگفتم چرا به بعضی آدم هایی که دشمنتن آدم های بدی هم سلام میکنی؟ گفت اینا بیچاره هم، اینا مستضعف هم، اینا فرهنگ پیامبر و اهل بیت پیغمبر بوده که در اونج انسانیت و گذشت به فداکاری و محبت و انسان دوستی در کنارش اوج فضیلت و جهاد و شهادت و صلابت در برابر این مسئله. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید برای